با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی آخرین بخش کتاب درد سیاوش نوشته اسماعیل فصیح خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله رسیده بودیم بخش 23 کتاب. من یه چند صفحهش خوندم و یه چند صفحه از این بخش 23 مونده و آخرین بخش کتاب هم که بخش 24 امروز فکر کنم برسیم تمومش کنیم که دیگه این کتاب یه خورده زیاده از حد طول کشید.
در خدمتتون.
بله با اجازه.
باشون.
پرسیدم بچی؟ اسامه علاقا گفت ها آهایی که شما باشی عباس بر میگرده و چشاش عینهو کاسه خون. فرخ میبردش توی اتاق عقبی، ربع ساعتی اونجا پرچ و پرچ میکنن. عباس میاد بیرون، سر و سراغ مای فلک زده، اسلحه کمریشو در آورده دستشه، میاد جلو لب حوض، زیر دار بست درخت گوره جلو ما وای میسته. یا علی شاه مردان، بزرگ یل عالم، بزرگ یل عالم، چه شبی. عباس اسلحه رو میذاره سر سینه ما، میگه محمد گوش کن، میگه اتفاق بدی افتاده. میگه محمد در اثر تصادف قضا و بلایی، اونم در اثر تصادف قضا و بلایی، اونم نه از جانب فرخ خانوم، سیاوش خان فوت کرده. میگه سیاوش خان دوای عوضی خورده فوت کرده، جنازهش تو اتاق عقبیه. میگه به خاطر وضع خودش و فرخ و روی اصل شلوغ پلوغی وضع شهر امشون نمیتونن مرگ سیاوش خان رو برملا کنن، باید جنازش امشون دفن بشه. اگه ما کمک کنم ستوان و فرخ به ما 10,000 تومن میدن، وگرنه عباس فلفور یه تیر خالی میکنه تو ملاجم. خلاصه اونقدر میگه و میگه و میگه که اگه کمک نکنی چه کار و چه کار و چه کارت میکنیم، اگه کمک بکنی نونت میدیم، آبت میدیم، نقل بیابونت میدیم که درد سرت ندم. ما خمونه مفت مفت شریک کارای ادبار اونا میکنیم. گفتم و جنازه سیاوش رو چال میکنی؟ گفت ها. پرسیدم کجا؟ گفت تای باغ. گفتم که حالا کارخونه شده؟ گفت ها. ما و عباس جنازه رو از توی اتاق عقب میاریم بالا، لاشه رو توی گونی پیچیدن یا شاه چراغ که چه به روز سیاوش پاک آوردن. ما لاشه رو هن هن میبریم تای باغ. بعد عباس میره در حیاط رو از داخل کلیت میکنه، کلیت میذاره جیبش، بعد حکم میکنه که ما دست به کار شم. خودش برمیگرده تو اتاق دنبال دلداری فرخ یا دنبال خاک برسری با فرخ. ما با بیل میفتم به جون خاک و لجن، بوام بسوزه، گریه میکنم و گور سیاوش میکنم. چه ناپایدار است و ناسازگار، سیاوش چه بود و چه شد، چه کردند باهاش، من چه کردم باهاش. یه ساعتی عرق میریزم، گریه میکنم، بیل میزنم، به آسمون نگاه میکنم، به اتاقی که اونا هستن نگاه میکنم و خاک سیاوش رو میکنم. دست آخر گور آماده است، لاشه رو تنهایی بلند میکنم و میذارم تو خاک. اون یل پاکی رو که یه موی گندیدش به 1,000 تا از ما میارزید میذارم. میذارم تای گور و نگاهش میکنم، دعا میخونمش، استغفار همه میکنم، دم آخر گونیر پس میزنم، ای به ولای حسین ابن علی، میبینم سرش رو بریدن، سیاوش سر به تنش نیست. پرسیدم و تمام این مدت دیوان لقا و فرخ توی اتاق بودن؟ اسامد آقا گفت سگ کثیف به بعضی ها شرف داره. پرسیدم کلثوم سلطون کجا بود؟ گفت رفته بید دواخونه سر پل سی سیاوش مثلا دوای قی و اسهال بگیره. پرسیدم چه وقت برگشت؟ گفت یکی دو ساعت بعد. پرسیدم اون چطوری زبونشو از دست میده؟ گفت ندونم والا، قسم به علی شاه مردان، لابد صبح گمون میکنن نکنه کلثوم کچل چیزی بو برده باشه، میترسن. نفر داشت ورق حکومت برگشت. اسامد آقا حالا آشکار عین بچه های مادر مرده گریه میکرد، عشق توی چروک های صورتش توی سبیل سفیدش نشست میکرد، دستمال پیچازی در آورد، چشمایش را پاک کرد. مردم پشت شیشه توی پیاده رو رد می شدند، گهگاه بر می گشتند، بارا نگاه می کردند. پرسیدم بازم می خوری؟ جانی واکر تمام شده بود. گفت نه مرسی مهندس جان، سرم پیلی پیلی می ره، اما دلم سبک شده، سینم سبک باله. پرسیدم دیگه چی؟ گفت اون شو آخرهای شو که همه آبا از آسیابا افتاده بید و کلثوم کچل با شیش تا قرص مفنگی قی و استفراغ برگشته بید، عباس از اتاق فرخ اومد بیرون و فرخ هم این سایه جغد دنبالش. اونا حالا اومدن سر پله ها وایستادن، به ما بر بر زل زدن که لب حوض داشتم دست و روم آب می کشیدم و با کلثوم کچل حرف می زدم. لابد به مزندشون رسید مو به کلثوم کچل لب تر کردم، چیزی گفتم. اینه که بعد آخر شو ستوان موی با جیب آورد شهر، برد گوشه اتاق کلانتریش اون کاغذ از من استون، به دیوار تکیه دادم، سرم را به تیغه دیوار گذاشتم، اسامد آقا را نگاه کردم. پاک مست بود و آزاد و سینه‌اش به قول خودش سبک بال. خواست شروع کند از زمینی که به او قول داده بودند صفحه بگذارد، از کارهای فرخ برای بیرون کشیدن آن زمین از چنگ اسامد آقا قصه بگوید که گفتم بقیه را درز بگیرد، خودش را بیشتر ناراحت نکند. گذشته. پرسید آهای مهندس اون کاغذ به بنده مرمت کنین، اون کاغذ سال هاست که خوره سیاه این جیگر من بیده. گفتم باشه، اما الان نه، به پلیس و ژاندارمری هم نمیدم، ما بدبختا خودمون قانون و دادگاه و قاضی خودمون هستیم. گفت بنده نوکر هرچی مرد آغاز هستم. بعد گفت مهندس چشاتون سرخ شده. گفتم چیزی نیست، سرم بد جوری درد گرفته بود. گفتم نگاه کن استاد آقا، باید بیای همه اینها رو که الان تعریف کردی برای خسرو هم بازگو کنی، بعد کاغذ رو همونجا من خودم جلوی چشمت می سوزونم. گفت آی به چشم. گفتم چشمت بی بلا، پاشیم؟ گفت الان بیام؟ گفتم الان نه، وقتی خسرو به هوش اومد، الان کاری نداریم، اما کاغذ پیش منه. آهی کشید، اشتهاش رفته بود، نشست، سر خستش را به پشتی صندلی عقب داد، لپ لاغرش را باد کرد و سینه‌اش را با نفسی بلند و صدادار در آسمان کافه خالی کرد. بعد پا شدیم، و این داستان سیاوش ایمون بود. بخش 24. بقیهش ساده است. اوایل بعد از ظهر است که من از شهرارا برمیگردم بیمارستان پیش خسرو و شرکا. کلم حالا یک پارچه درد است و منگ. در بیمارستان پرند توی اتاق خصوصی طبقه اول خسرو دراز است. ثریا کنار تخت او به دیوار تکیه داده و نظاره می کند. فرنگیس به خانه رفته لباس عوض کند. گوشه دیگر اتاق دو سه تا از برابچه های دوستان خسرو علافند. خسرو هنوز بیهوش است. زیر سوزن یک جور محلول صورتش انگار در سایه مرگ. من پیش ثریا و دوستان می نشینم. چند دقیقه درباره وضع خسرو حرف می زنیم. دکترها خسرو را دیدند و آزمایش های دیگری از او به عمل آمده. ظاهراً خطر مرگ مرتفع است. من از آنچه که درباره سیاوش فهمیدم حرفی نمی زنم. مرگ و تشییع جنازه دیوان لقا هم به هر حال فک و فامیل خسرو را دور نگه داشت. ثریا خودش ثانیه ای از کنار تخت خسرو دور نشده است. حالا که من آمدم او مدتی به دستشویی می رود، تر و تازه می شود و بر می گردد. بعد وقتی فرنگیس هم از خانه بر می گردد، آنها مرا لابد به خاطر قیافه نزار و چشمهای عین کاسه خونم با اصرار به خانه می فرستند تا حمامی بگیرم، یکی دو ساعتی استراحت کنم. می گویم بهتر است تماس بگیرم ببینم تشییع جنازه سرهنگ چه وقت است، بهتر است یکی از ما آنجا باشیم. فرنگیس می گوید تشییع جنازه فرداست. توی آینه نگاه میکنم، چه قیافه‌ای، با ریش در آمده و این چشمها، جان میدهم برای جنازه کشی و گورکنی. بعد از خداحافظی از بیمارستان به خانه میایم. تمام آپارتمان خالی و سرد است و غیبت ثریا و فرنگیس و ژیلا خودش را در فضا داد میزند و داستانی که ساعتی پیش اوسامعدقا برایم تعریف کرده هنوز لایه‌های مغزم را مثل خوره می‌خورد و می‌تراشد. اول وان را آب می‌کنم. مدتی که طول می‌کشد تا وان پر شود، دو تا آسپرین برمی‌دارم و با یک لیوان از یک چیزی که به درد بخورتر از آب یخچال فرنگیس است می‌روم بالا. سیگار تازه آتش میزنم. رادیو ترانزیستوری را هم میآورم، جایی موسیقی میگیرم، لخت میشوم و پیلی پیلی خوران با یک پای سالم میخزم وسط آب گرم. پای گچ گرفته را مثل یک عضو زاپاس میگذارم روی لبه وان، دراز میکشم، سرم را به عقب تکیه میدهم، چشمهایم را میبندم و اعصاب و ماهیچه ها را رها میکنم. میخواهم سرم را از فکر سیاوش ایمان خالی کنم. سعی می کنم بدن ریزه و چشمهای زرد ژیلا را پشت پلکهایم تصور کنم. هم می شود هم نمی شود. وقتی می شود خوب است. لبخندش هم خوب است. فکر می کنم شاید بشود یک روز چیزی بین ما ریشه بگیرد که دوام داشته باشد. او هم تشنه است و مقشوش. نوای موسیقی غمناک هم خوب است. در صدای تلخ تار هم حالی است که خوب است، اما خوره مغز نمی گذارد. فکر سیاوش ایمان و فکر شب 28 مرداد 32 و اتفاقهایی که آن شب افتاد. آن شب هر یک از افراد خانواده ایمان چه کار می کردند؟ افراد خانواده وفا و دیوان لقا و کوهگرد چه کار می کردند؟ خانواده آریا چه کار می کردند؟ من خودم آن شب کجا بودم و چه کار می کردم؟ ژیلا آن شب کجا بود و چه کار می کرد؟ الان مردمان بیرون چه کار می کنند که خوره و خون انتقامش را نسل بعد باید بپردازند؟ چرند پرند فکر نکن جلال، به همیرا گوش کن، همین هست که هست. تو برهنه و تنها میان وان آب با کله پردرد با پای گچ گرفته. آن پشت هم خیابان است و مردم هستند و جنب و جوش دارند. باز باران شروع شده و مردم دارند توی زندگی و زمان و مکان خود میلولند، مثل شب 28 مرداد 32. الان یک جا جنازه عباس دیوان لغا را که به کینه برادرش مرده بود به سردخانه میبرند، یک جا خسرو ایمان دیوان لغا در خون و اغما است، یک جا اوستا مهد آقا کلش مست از شراره جانی واکر و انتقام در نشأه است، یک جا فرخ دیوان لغا مشغول لباس پوشیدن و توالت کردن است، یک جا ژیلا وفا هم لابد دارد حمام میگیرد یا موهایش را رنگ میکند. پلکایم سنگین میشوند. در شب 28 مرداد 32 هم در تهران در تاریکی شب کامیون ها و جیب ها در جنب و جوشند. قوای انتظامی به این طرف و آن طرف می روند. یکی را می زنند، یکی را می کشند، یکی را می گیرند. مردم در زمان و مکان و زندگی خود می لولند. یک جا ستوان دیوان لغا را می بینم که با جیب به کرج می آید. جلوی ساختمان باغ موتور را خاموش می کند. ترمز دستی را می کشد. می آید پیش فرخ. به تحریک زنی که بچه او را در بغل داشت سیاوش بیگناه را میکشد. در زمان حکیم ابوالقاسم فردوسی هم یا قرنها عقبتر سیاوش پسر کیکاووس شاه کیانی ایران را میبینم که در زمان و مکان زندگی خود میلولد. سودابه زن جدید کیکاووس را میبینم که چشمش دنبال سیاوش است. حرف‌ها و کینه‌ها امر را به شاه مشتبه می‌کند. شاه برای آزمایش بیگناهی سیاوش از او می‌خواهد که از میان آتش بگذرد. سیاوش را می‌بینم که از آتش با پیروزی بیرون می‌آید، ولی با اسیان خانه و زندگی پدر را ترک می‌کند و به توران زمین نزد افراسیاب می رود و با فرنگیس دختر او ازدواج می کند، ولی به زودی به تحریک گرسیور برادر عروس خود کشته می شود. کیخسرو حاصل این ازدواج است. آنجا که خون سیاوش به زمین می ریزد درختی می روید، درختی از خون. در ایران همیشه درختی از خون قلمبه می زند. در بروجنم در ناف ایران ابدی مردم وسط زمان و مکان زندگی خود میلولند. هوا خوب است و روزی خوش و مردم زندگی عادی خود را میگذرانند، یعنی به سر و کله هم میپرند، قهرمانان خود را میکشند و بچه های خود را به خاک میسپارند و ایرانی بودن ساده است. پسر با پدر بد، پدر با پسر بد، دختر با مادر بد، مادر با دختر بد، زن با شوهر بد، شوهر با زن بد، مادر با بچه بد، بچه با مادر بد، خواهر با خواهر بد، برادر با برادر بد، معشوق با عاشق بد، عاشق با معشوق بد، فامیل با فامیل بد، دوست با دوست بد، قهرمان با ملت بد، ملت با قهرمان بد، دولت با مردم بد، مردم با دولت بد. و لحظه های انقلاب هم هست. پدر با پسر دست به یکی بر ضد مادر، مادر با دختر دست به یکی بر ضد پدر، زن با شوهر دست به یکی بر ضد بچه، مادر و بچه دست به یکی بر ضد شوهر، بچه با بچه دست به یکی بر ضد پدر و مادر، خواهر با خواهر دست به یکی بر ضد خواهر، برادر با برادر دست به یکی بر ضد برادر، معشوق با عاشق دست به یکی بر ضد فامیل، فامیل با فامیل دست به یکی بر ضد قهرمان، شاه و ملت دست به یکی بر ضد دین، دین و ملت دست به یکی بر ضد شاه. جامعه ایران ساده است. در تهرانم در اردیبهشت 55 همه روی زمین کپک زده ایم، این کرمهای چاق و چله خاک، همه روی گل لول می زنیم. همه پر از چلو کباب و زالزالک و آبدوخیار و نان و پیاز و چای و خربزه و حلوا و خرمالو و زولبیا بامیه و پسته و تخمه و قیمه پلو و سبزی و تربچه و کلم قمری و شله زرد و اناریم و با دهنهای کثیف و پر از دروغ و ظاهرسازی و قهر و لودگی و بیخاصیتی توی هم لول میزنیم. خسرو تا 3 روز در بیمارستان میماند. وقتی به هوش میآید در آغوش ثریا و در کنار من و فرنگیس است و آرامش دارد، یا سکوت و تحمل دارد و غروب روز یکشنبه‌ای که او را به خانه می آوریم من عازم آبادان می شدم. ما مجبور نیستیم به او چیزی بگوییم، چون همه چیز را انگار می داند. و هر حال سرهنگ مرده، فرخ خانم دل شکسته و عزادار و منزوی است و او سمعده ها هم متواری. بقیه فامیل ایمان و وفا هم با هم قهرند و حالا در یکی از لحظاتی که من با خسرو تنها هستم، نامه کذایی اوستامعدآقا کوهگرد را نشانش می‌دهم و بعد آن را آتش می‌زنم و خاکستر می‌کنم. فکر می‌کنم او خودش به نحوی این چیزها را می‌دانسته و حادثه شب عروسی و 24 ساعت طوفانی بعد فقط همه چیز را در فکر او تثبیت می‌کند. دو سه شبی که خسرو در بیمارستان است، هیچ کدام از فامیل وفا و ایمان به دیدن خسرو و ثریا نمی آیند. حتی ژیلا، دلم می خواهد او را ببینم مثل آن روز صبح، اما نمی شود. بنابراین او هم حالا خاطره است و نقشی از طرح کلی. دوستت دارم تا روزی که با تو قهر کنم. اما خسرو نه، خسرو دوست دارد و در عشق باقی است و حالا عروس جوان و زیبایی چون ثریا دارد که در کنارش غم‌های فعلی را فراموش کند. فرنگیس خودش مرا به فرودگاه می آورد. هنگام خداحافظی من لبهای خندانش را می بوسم. قرار است که 2-3 روز بعد وقتی خسرو قادر به مسافرت شد، عروس داماد به آبادان پیش من بیایند. پرواز 707 این دفعه آرام است. دختر مهماندار تو برگ خنک می آورد. وقتی از شیشه بیزی شکل صحراهای کهن ایران را پشت سر می گذاریم، فکر این که تا 1 ساعت دیگر به گوشه دنج 267 بریم و به مطرود و به مرغهای دریایی هم می رسم دلپذیر است. خوره سیاوش اسیانگر هنوز در مغزم فروکش نکرده. فکر میکنم لحظه‌ای که انگار از آسمان بروجن میلغزیم، احساس میکنم مهم نیست که چه کسی سیاوش ایمان را کشت تا اینکه چه چیزی سیاوش ایمان را کشت. به هر حال تمام شد. در افق آسمان خلیج فارس تکه ابرهای سرخ فام را دور قوس خورشید طلایی غروبگاهی می‌بینم که دعوت کننده است. سر شب خانه‌ام. مطرود می‌آید، خوشوبش می‌کنیم و اخبار رد و بدل می‌کنیم. بعد از حمام و شام بساط و دیدن یک فیلم در باشگاه گلستان، تصمیم می‌گیرم شب را تنها بگذرانم. هنوز سایه خوره ته مغزم است و می دانم که مدتها خواهد ماند. آخر شب هم توی رخت خواب آخرین صفحات کتاب بیگانه و سرگذشت مرسو را می خوانم که چند صفحه‌ای بیشتر باقی نمانده. مرسو هم وضعش آخر کار خراب است. نه ماری کادونایی در بین است، نه پلاژ الجزایر. بعد از اینکه به اتهام قتل به زندان افتاده و محاکمه می شود، منفور و مطرود همه است در تمام طول محاکمه و بعد طی کلی کلنجار رفتن با دادستان و هیئت منصفه و با کشیش زندان، وضعیت مرسو تغییر نمی کند. همان موجود آسی و غیرعادی و متفاوت با دیگران و بیگانه با همه باقی می ماند. بنابراین اعدامش می کنند. کتاب را می بندم. چراغ را خاموش میکنم و تنها میخوابم. دلم میخواهد لبخند روشن و صورت سفید ژیلا وفا را در آفتاب بهاری جاده قدیم در خواب ببینم. خواب میبینم با سیاوش و خسرو و مرسو و اوسمعداغا وسط رودخانه بی سر و ته کرج خرغلط میزنم. سحر هوا گرگومیش است که باز صدای مرغ‌های دریایی از خواب بیدارم می‌کند. باز تنهام و دو تا مرغ پاشکسته گرسنه‌ام بیرون پنجره نشستند. باد شاخه‌های گل کاغذی را به توری آهنی می‌زند. فکر این که به زودی ثریا و خسرو می‌آیند خوشحالم می‌کند. خب آقای رحیمی، رمان درد سیاوش نوشته اسماعیل فصیح که یکی از میشه گفت پرشمار، چون اسماعیل فصیح یادش گرامی باشه از دنیای ما رفته، نویسنده خیلی پرکاری بود و داستانها و رمانهای زیادی داشت از همون دهه 40 که شراب ناب یکی کتابی داری که منتشر کرد و با همون داستان که در واقع همین شخصیت جلال آریان هم درش هست، تا زمانی که زنده بود مرتب داستانها و رمانهاش که معروف ترینشون یکی ثریا در اقناز زمستان 62 در مورد مسائل جنگ در مورد جامعه ایران هست و هم داستانها در واقع به نوعی راوی همین جلال آریان هست و ماجراهایی رو تعریف میکنه و همینجور که دوستان در این داستان شنیدن، خب شخصیت ها خوب معرفی میشن در گفتگوهای درکی با زبان خودش صحبت میکنه، یه داستان جذابی رو پیش میبره. به نوعی این داستان یه نوعی میشه گفت داستان پلیسیه که همینجوری گره ها باز میشه و چند مجموعه داستان داره آقای اسماعیل فصیح و یه چند تام کتاب ترجمه کرده که به خصوص دو سه کتاب روانشناسی وضعیت آخر و ماندن در وضعیت آخر و اون کتاب بازیش جزو کتاب‌های خوب روانشناسیه که خیلی هم پرفروش بوده. به هر حال یادش گرامی باشه، کتاب‌هاش هست و خیلی‌ها دوست دارن کارهای اسماعیل.
نثر شیرینی داره.
بله، زبان رو ساده می‌نویسه و داستان‌هاش هم ساده است. حالا گاهی همینجوری مثل این داستان یا چند تا داستان‌های دیگه‌ای که داره اشاراتی به اسطوره‌ها و فرهنگ قدیم و آثار قدیم داره مثل شاهنامه و اینا. اونی که گفتم ببخشید، رمان شراب خام بود. شراب خام اولین بار 1347 منتشر میشه در سری انتشارات فرانکلین و در واقع آقای نجف دریابندری هست که این نویسنده رو کشف میکنه و با چاپ رمان شراب خام که بعد همینجوری کارهای بعدی اسماعیل فصیح منتشر میشه معرفی میشه به جامعه ادبیات. دل کور رو رمان دل کور 1351 مینویسه، داستان جاوید 1159، ثریا در اقما 1160، درد سیاوش همین کتابی که خوندیم 1164، زمستان 62 1166، شهباز و جغدان 1169، فرار فروهر 1173 و چندین تا رمان دیگه هم داره. مجموع داستانهاش خاک آشنا 1149، دیدار در هند 1150.
البته آقای جانم، در همین کتاب وقتی که شما میخوندید آدم متوجه میشد که این کتاب در بعد از انقلاب نوشته شده است.
بله بله،
علی‌رغم اینکه سعی داشت که نشون بده قبل از انقلاب است ولی به خیلی اشارات
کاملا درسته. بله
مشخص میکرد. بله
بله، بعدم یه گردتاب و شیوه های اسماعیل فصیح داشت برای در واقع دور زدن و فرار از سانسور. مثلا خب اسم بردن از مشروب و مشروب نوشی و رابطه زن و مرد به هر حال جزء خط قرمزایی که هیچ وقت اجازه نمیدن در کتابایی که در ایران در بیاد نوشته بشه و منتشر بشه. این چیزا رو با یه طنزها و ظرافتهای اسماعیل فصیح در واقع به قول امروزی ها دور میزد. مثلا مثل همین که دوستان شدیدن اینجا بدون این که اسم ببره مثلا از مشروب الکلی فقط با عنوانش اسم بردن، یا مثلا رابطه ای که با اون خانم ژیلا برقرار میکنه جلال آریان، در واقع اینها یک رابطه جنسی با هم برقرار میکنن و با هم همخوابگی میکنن و یک ارتباط اونجوری با هم دیگه دارن، ولی خب خیلی ظریف از کنار این چیزها میگذره. به هر حال خیلی متشکرم و
پس از پنجشنبه
فردا که گفتید که رادیو تعطیله،
به خاطر اینکه من مجبورم برم بیمارستان از ساعت 8 صبح.
بسیار عالی، که دیگه سلامت باشید شما. ما اگر... از پنجشنبه اجازه بدید که کتاب شیعیگری احمد کسروی،
بله،
منتها چاپی رو که آقای محمد امینی،
بله،
به کوشش محمد امینی بازبینی شده و ویرایش شده و کلی هم یادداشت و افزوده از مقدمه و مؤخره و زندگی نامه کسروی و تاریخ شیعیگری به طور کلی ایشون زحمت کشیده بهش اضافه کرده و توضیحاتی هم در پانویس صفحات داده و یک متن بسیار پاکیزه از این کتاب فوق‌العاده با ارزش احمد کسروی منتشر کردن که اینو شروع کنیم خوندن از روز پنج شنبه.
حتما در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم.
لطف می‌فرمایید.
شما و همه شنوندگان خوش.
قربان شما.